موزه عروس از آیات خاص از کتاب اشعیا کاپیتال 50
Was war jetzt schon? Gott, der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben.
Oder wann der Mann auch mit dir zu begehen, welche Jünger hast du gewonnen, dass du mit der Lomme vor Tavane wachst? Wo hast du mal die Dorn gefunden, was hast du mal wahrscheinlich so gesagt, da brauchst du Ruhe gewonnen? Oder wann war man so bad gehört, war man das auch an einer Spiegel oder? با او مخالفت نکردم و از او بر نگشتم. پشتم را به ضرب شلاق کسانی که مرا میزدن سپردم و در برابر کسانی که ریش مرا میکندن و به صورتم تک میانداختن و به من اهانت میکردن مقاومت نکردم. از اهانت آنان ترسی ندارم زیرا خداوند یاور من است. بنابراین روی خود را همچون سنگ خارا ساختم تا خواست خداوند را به جا آورم. یقین میدارم پیروز خواهم شد. زیرا خداوند من پیک است و از حق من دفاع خواهد کرد. پس کیست که جرأت کند با من بجنگد؟ دشمنان کجا هستند؟ بگذار جلو بیایند. خداوند پشتیبان من است. پس کیست که بتواند مرا محکوم سازد؟ تمام دشمنانم مانند لباس گیت خورده از بین خواهد رفت. ای کسانی که ترس خداوند را در دل دارید و مطیع خدمتگزار او هستید، به خداوند اعتماد کنید. هرچند راه شما تاریک باشد و هیچ نوری به آن نتابد، اما شما به خدای خود اطمینان داشته باشید. میگه خیلی کوتاه در چه باش؟ در این تیکه که خوندیم در اثر کتاب های انجیل وقت ترجمه شده با سبتیتری نوشته شده که همطور که میبینیم در کتاب های ما هم همطور ترجمه شده. نمیشه شده خدمتگزار مطیع خداوند. میگه همیشه ما بازگو میکردم، خب طبیعه این منظورش مسیح هست. و در عهد جدید هم بند میخوریم به قسمت هایی که دقیقا این رو بازگو کرد. اما ایشون فکر میکنن که معنی این آیات بیشتر از اون چیزی هست که در مورد مسیح باشه. سوال اینجاست که این آیات برای ما چه معنی داره؟ به چه بر میخوریم وقتی ما این آیات رو یک بار مطالعه میکنیم؟
Deswegen, weil man den Namen Gottes nicht ausspricht im Hebräischen. Und wenn man das sieht, dann ist das Herr unterschiedlich. Ja? Das ist einmal mit Großbuchstaben und einmal mit normal geschrieben. Das heißt, Herr Gott oder Gott der Herr.
Und dass man trösten möchte, also dass jemand den anderen dienen will, indem er Mut zuspricht und Gott.
Das sind wir schon in den Details. Mir geht es einmal darum, was ist Ihr Haupt, also welche Besonderheit fällt bei diesen Texten?
Also mir fällt auf, jetzt das Alte Testament, dass da von Jüngern die Rede ist, was man denn, was ich eigentlich sehe vom Neuen Testament kenne.
Das stimmt, das findet man sonst fast nirgends. Das Wort Jünger im Sinne von Schüler oder Nachfolger oder mit einem Lehrer in Lebensgemeinschaft zu sein, das findet sich tatsächlich nur hier. Das wollte ich nehmen. Dann hier ist es zweimal gleich. Gott, er hat mir eine Jünger gegeben, wie sie Jünger haben. Und weckt mir das Ruhe, dass ich höre, wie Jünger hören. Das ist dasselbe Wort wie bei den 12 Jüngern Jesu. Aber auch das ist noch nicht das. Hört jemand auf? Dass wir dann ganz körperbezogenen Text haben.
Liebe der in Ojot, haben wir also in Badan Jotschot, eigentlich noch einmal Jotschot. Liebe Sabon, Busch, Pusht, Surat, Wahato, Damoet, Tuk, zum Beispiel. این اولین چیزی هست که وقتی کسی خدمتگزار هست و یا شاگرد میشه باید شرف داره. مسیحی بودن و یا از یاران مسیح بودن. سوال افکار ما نیست، سوال فلسفی نیست و یا سوال دینی نیست. سوال این هست که ما چه انجام میدیم و پایه اساسش چی هست. مسیح شدن مثل این نیست که ما عضو یک جایی بشیم، یه اتحادیه بشیم. میگه سال یک بار دعوتنامه مثلا میفرستم از مدرسه کتریپ اون هست، چون که از اعضای اونجا محسوب میشه. زمانی که سالهای پیش این مدرسه رو داشتم، پایه گذاریش رو میسنجیدم، اونجا من عضو اون اتحادیه شدم. میگه هر سال اینو فراموش میکنم که اصلا من عضو اونجا هستم یا نه، چون یک بار در سال اینو به خاطر من میارم. و بچه های من خیلی وقتی که از مدرسه خارج شدن و جای دیگه دارن پس و عملا هم اونجا هیچ رابطه با اونها ندارن. اما متاسفانه خیلی از انسان ها فکر میکنن که وقتی دیدن یعنی این یک بار در سال در مراسم سال نو باینافت اینو به خاطر میارن، شاید یک بار میرن کلیسا سر میزنن اونجا چه خبره، بعد فکر میرن خب تا یه سال دیگه بس دیگه. اما اینجا ما یه مثال رو داریم که شاگرد شدن، یار مسیح شدن یعنی چی؟ وقتی ما واقعا با خداوند در ارتباط هستیم، اونجاست که بدن ما مال اون هست. اون چیزی که ما اینجا میخونیم متفاوت از اون راحتی هست که ما فکر میکنیم. خداوند من آموخته که چه بگویم و چگونه خستگان را با کلام خود توانایی بخشم.
میگم
که خیلی از انسان‌ها اینو نمی‌دونن که خداوند زبون رو به ما انسان‌ها داده تا بتونیم خدمت کنیم. ما می‌خونیم نامه یعقوب در عهد جدید که زبان بدترین عضو بدن انسان و زبان رو اونجا تشبیه کردن مثل یه آتشی که فقط کافیه که یک بوته در یه بیابون رو آتش بزنه و همه اون بیابون آتش بگیره. نه اینکه فقط یه جنگل آتش بگیره، بلکه همه این دنیا آتش بگیره توسط اون کلامی که ما صحبت میکنیم. زمانی که این آیات رو خوندم پرسیدم چرا به این ترتیب نوشته شده؟ چرا به این ترتیب نوشته شده؟ در ابتدا خداوند به زبان داد تو صحبت کنم، بعد در مورد گوش صحبت کرده. من فکر کنم که این ربط داره به این شده گفته میشه هر انسان خیلی سریع گوش میکنه، خیلی سریع گوش کنه و خیلی آهسته صحبت کنه و خیلی آهسته عصبانی بشه. و اولین چیزی که ما انسان ها باید سریع باشیم برای شنیدن این نیست، این هست که ما خیلی آهسته صحبت کنیم. مثال های زیادی بودی داره که میگن قبل از صحبت کردن مغزتون رو روشن کنیم، فعالش کنیم. خیلی از انسان این تجربه رو میکنن که خیلی سریع هرچی توی قلبشون هست همه میرزن بیرون و بعد از اینکه صحبت ها تمام شد متوجه میشن که وای چه کاری کردن، چه اشتباهی کردن. همین دلیل این اولی اون چیزی دیگه انسان رو نشون میده که واقعا در جمع ایماندارها و در جمع خداوند قرار داره چطور و چه صحبت میکنه. انسان ها میتونن بگن توسط این جدیتشون رو در ایمانشون ثابت میکنن. و این خیلی جالب هست که اونا به ما چی میگن. یک زبان، این خیلی مهم هست که ما زبانی داشته باشیم و ایران مثل شاگردای مسیح. شاگرد بودن یعنی چی؟ یک انسانی که تصمیم گرفته یاد بگیره و در زندگیش طوری زندگی کنه شاگرد بودن Підемніше та оцінки, ти є шахці до Халабоша, ті зендегі ходиш у Бедаса Умболею. Він та зендегі ендузі, а сам модерніст. Хай кесі, ті зендегі ендузі, хай кесі, я ми ходом часу не дію. Ми не хочемо вас кесі чізи вишнем. А в нас є водам, мігі чізи дігі хаст. اینکه ما زندگیم رو میسپاریم به دست هستی اون تصمیم گیرنده زندگی ماست و اون اینو به ما نشون میده که ما چطور زندگی کنیم خداوند به من آموخته است که چه بگویم برای تخصیص این آغاز میشه یک زندگی تاثیرگذار با عنوان یک مسیحی این که ما بدونیم هر چیزی که در وجود ماست و به ما داده شده فقط مال خودمون ماست این به معنی هست که ما زندگیمون رو بذاریم دست اون بزرگتر نه اینکه اون فقط تصمیم گیرنده باشه بلکه اون خوبی ها رو به ما عطا کنه اون برای رضایت خودش این کار رو نمی کنه بلکه برای خدمت کردن به ما میکنه این زبان رو به ما دادن زبان رو به ما دادن تا ما بتونیم سر موقع با اونایی که خسته هستن صحبت کنیم یعنی چی؟ اگه عملی بخواییم بکنیم بهترین زمان واسه کلام خداوند موقعی که ما خسته ایم خوابم میاد خوب هست باید اون زمان بشنویم یا چی؟ میگه من فکر میکنم توسط این میتونیم اینو بفهمیم که در مورد کار خودش مسیح چی به ما اونایی که سالم هستن نیاز به دکتر ندارن بلکه اونایی که بیمار و یا من فرستاده شدم برای اون گوسفندهای گم شده و وقتی ما اینو جدی بگیریم اون واقعا با ما توی زندگی ما یه تاثیر رو میذاره چرا یک مراسم پارتی جشن مکان مناسب واسه یک ایماندار نیست چون میگه ما اونجا بر نمی کنیم با آدم هایی که ما نیازشون داریم میگه پارتی جشن چیز بدی نیست اما اون مکانی نیست که انسان‌ها دنبال کمک بیان اونها یه برنامه دوره هم درست کردن که چجوری عصبانیتشون رو خالی شونن عقده‌هاشون رو خالی کنن اما بیمارستان و یا خونه سالمندا و یا همسایه‌ای که خسته و درمون داره اینها کسانی هست که ما نیاز داریم این اولین چیزهایی هست وقتی یک کسی ایمان میاره خداوند میتونه تغییر بده این که علاقه‌های شخصی ما شروع میکنه به تغییر کردن این رو میتونیم متوجه بشیم که روی خداوند در وجود ما تغییراتی رو میاره و علاقه‌های خاصی که داشتیم در گذشته اونها رو از دست میدیم و ما رو میکشه به سمت اونهایی که نیاز دارن اون انسانهایی که کمک لازم دارن و قسمت دوم او هر صبح من رو بیدار میکنه و فهم من روشن میسازد تا خواست او رو بدانم میگه اون چیزی مهم هست اینجا نوشته هر صبح اینکه خداوند همیشه آماده هست هر روز هر صبح همه صبح ها میتونه با ما همراه باشه ما رو هدایت کنه اینجا نمیشه نشده در مورد روش های خاصی این میتونه دعای صبحونه ما باشه این میتونه دعای شخصی ما باشه خیلی بیشتر از اون چیزی که ما میشنویم نه اون چیزی که ما هی صحبت میکنیم برای من خودم شخصا زمانی آغاز میشه اون صبح زود زمانی که توی تخت دراز کشیم زمانی که رادیو رو میشنویم رادیوی مسیحی رو چون طبق تقویم یهودی رو اگه حساب کنیم روز بعد توسط غروب آفتاب آغاز میشه این به همین دلیل این تصمیم گیرنده هست که ما چطور آرامش پیدا کنیم، که آیا ما در این لحظات گوشام رو پر کنیم از چیزهای دیگه، موزیکای مختلف و یا فوشای مختلف و یا کلام‌های زشت، و یا بذاریم گوشام باز باشه کلام خداوند رو بتونه بشن. و میخوام این رویه رو بهتون بدم که با این رفتار تلاش کنید از خداوند یاد بگیرید. و میگه در حال حاضر یک همچین لحظات رو داریم که آروم باشید، فقط بشنوید. خداوند با من صحبت کرد و من به سخنانش گوش دادم. میگه آیا متوجه هستیم که ما چی میشنویم؟ و ما فکر میکنیم اون چیزی که میشنویم مهمتره؟ اما این آیات به ما میگه که ما چطور اینو بشنویم. این رفتار یادگیری ماست. ما میبینیم که اون انسان‌های خوب در خطر هستن که از این حالت یادگیری بیان بیرون. در مورد پتروس میتونید ببینید که همیشه این حالت رو داشتن که تلاش کنن بفهمن که مسیح میخواد چی کار کنه. خیلی از مسیحیان این حالت رو دارن. از سالهای اولی که ایمان آورده بودم اینو میتونم، این تجربه رو میتونم با شما تقسیم کنم. پیشنهادهای زیادی توی سر خودم داشتم که به خداوند بگم خوب این کار انجام. و وقتی اون به من چیزی میگفت همیشه یک راه بهتر تر از اون داشت و میگفتم خب این راه خیلی بهتر. شاید امروز خنده‌دار باشه کسی در مورد بخونه. واقعا دوره سختی بود تا اینکه من یاد گرفتم که این راه رو ببندم، دیگه تکرار نکنم. و همین دلیل این تصمیم گیرنده هست که ما چی میشنویم و چطور میشنویم. گاهی وقتا این مثل سورپرایز میمونه ما که خداوند چی میگه با ما. این خوبه که ما کنجکاو باشیم و باقی بمونیم در راه، یاد بگیریم اون چیزی که چیزهای دیگه ای رو یاد بگیریم از اون چیزایی که ما عادتش رو داریم همیشه. شاید بقیه انسان ها اون عادت ها رو برمون یاد داده باشیم. برای من تا امروز این واقعا جالب هست. وقتی توی کتاب انجیل جستجو میکنم کنچکاوی چیزای جالب شما میتونید در کتاب انجیل پیدا کنید، در مورد خانواده، در مورد صحبت کردن، در مورد همه چیزهایی که کاملا متفاوت هست از اون چیزی که ما یاد گرفتیم. این آمادگی ما انسان ها که بذاریم گوشامون باز باشه بشنویم، این شرط هست که شرطش هست که خداوند میتونه ما رو مورد استفاده خودش قرار بده. خداوند با من صحبت کرد و من به سخنانش گوش دادم، با او مخالفت نکردم و از او برنگشتم. وقتی ما نگاه میکنیم، وقتی ما فکر میکنیم به گوشهای باز، اولین ایده این هست که خود گوشمون رو پاک کنیم، هر چی هست داخلش بکشیم بیرون. اینو کاملا به خاطر دارم. یکی از دختران خیلی گریه میکرد، میومد پیش من میگفت که من کر شدم دیگه نمیتونم بشنم. گوشی توسط همون چرکای داخل گوشی کاملا بسته شد و نمیتونست بشنوه، مکمل بسته شده بود. رفتیم پیش دکتر، دکتر شستشو داد. بعد از اینکه گوشش باز شد میگه احساس راحتی بود. اینکه برای همیشه این مشکل برایش پیش نیومده. هست لحظاتی که گوشای ما بسته هست، نمیتونیم بشنویم. اون زمانی که ما خیلی بد میشنویم. من فکر میکنم این آیات معنی خاص دیگه ای داره. این کلمه ای که گوش باز داشته باشید، که گوش سوراخ کرده باشید. میگه یه قانونی هست در کتاب چهارم موسا، یه آیات عجیبی میگه.
Jemand
دبین اسرائیلی های قانونی بوده که یه شخصی خود به خود داوطلبانه میره به اسارت در میاد و توسط این میتونسته یک مبلغ رو دریافت کنه، یه قرضه ای رو. برای مثال یک کسی میامد میگفت که من اینقدر پول نیاز دارم و برای این پول حاضر هستم برای یک مدت زمان خاصی پیش تو کار کنم. میگه تا امروز این روش وجود داره. هر جایی که این مدل وجود داره و انجام میدن.
Und haben sich selber in die Abhängigkeit von dem Schlepper begeben. Und die hält sie so lange, lässt sie so lange arbeiten, bis sie das bezahlt haben. Das heißt, derjenige kommt nie wieder frei, bleibt Sklave. Und sowas gibt in Pakistan ganze Generationen.
تیکش برای مختلف وجود داره که انسان هایی هستن که میرن قرض میگیرن و هیچ وقت از زیر قرض نمیان بیرون و هی نسل به نسل انتقال پیدا کنن. این روش در بین اسرائیلی ها ممنوع بوده، اجازه داشتن که داوطلبانه کار انجام بدن اما برای یه مدت خاصی، اجازه نداشتن بگن تا آخر همینطور ادامه داشت. بعد از 7 سال اون شخصی که این قرضه رو میگرفت و نمیتونست پرداخت کنه باید آزاد میشد و بعد از 7 سال همه گناهان اون شخص بخشیده میشه، قضیه اون شخص بخشیده میشه. دقیقا مثل الان که اونایی که قرضه میگیرن و یا قرضدار هستن با همین روش
داشته.
یه روش دیگه هم وجود داشته یک نکته دیگه هم وجود داشته که چطور میگه نکته دیگه هم وجود داشته که اون انسان چطور نمیتونست از این قرضه بیاد بیرون. وقتی یه شخص میگه که من اونقدر روزگارم خوب هست که من نمیخوام از این قرضه بیام بیرون،
und zwar er hat ein sowas wie einen Nagel genommen und hat sein Ohr an den Türpfosten selbst festgestochen. Das ist der Grund, warum ich solche Dinge nicht liebe, weil das ist symbolisch, das klar von dir. Wenn das jemand gemacht hat, ist symbolisch, dann hat er sich praktisch an das Haus des Chefs festgehängt. Festgenagelt. Er hängt sein Leben an den anderen.
Ein Kessel nimmt uns die Gauzot, also der Kaisers für Biru, in der Schanesch-Inglische und Schafskodische und Bedarre شخص مقابل آویزون کرد و
توجه
کنید. کتاب دوم موسا میگه میتونید بخونید جمعه کتاب دوم موسا کاپیتال 21 رو بخونید. اون چیزی که ایشون الان صحبت کردن در موردش در اونجا نوشته شد، اینکه خداوند گوش ما رو اونقدر باز کنه که ما بتونیم صدای اون رو بشنویم و آماده باشیم، نیاز داره به آمادگی ما که ما بتونیم مسیر رو در زندگیمون بپذیریم و کلام اون رو جدی بگیریم از اون چیزی که خودمون تصمیم میگیریم. و همین دلیل اینجا نوشته خداوند با من صحبت کرد و من سخنانش گوش دادم، با او مخالفت نکردم و از او برنگشت. مسیحی بودن به این معنی هست که خواست خداوند مهمتر از خواست ما انسان هاست و به این معنی هست که ما وسط راه ول نمی‌کنیم، بریم ادامه میدیم.
یسوع گفت که
مسیح مثال اون مرد مزرعه‌دار رو برای ما زده که اون دونه هایی که روی زمین میپاشی اونجا منظور از اون دانه ها کلام خداوند هست و اونجا چهار مورد رو بازگو میکنه که چطور این کلام خداوند که چطور کلام خداوند به یک انسان برمیخوره اون تأثیری که باید داشته باشه نداشته و اینکه انسان ها تصمیم میگیرن این راه رو ادامه بدن بعد وسط راه نمی کنن میذارن کنار چون راه سخته میگه این خطر بزرگی هست واسه ما انسان ما شاهد این هستیم که در کشور ما میلیون ها شهروند آلمانی کلام خداوند رو شنیدن توی زندگیشون دوره بچگیشون اما دونسته اینو تصمیم گرفتن که از این راه بیان بیرون و این میتونه کاملا جامعه رو تغییر بده برای این دلیل این یک وظیفه ای هست واسه ما بگذاریم این رو با ما انجام
بدیم
اینجا ننوشته که من گوشم رو باز کردم بلکه نوشته شده خداوند گوشم رو باز کرد برای یه شخصی که واقعا در خدمت خداوند هست این به این معنی هست که اون آماده هست که خداوند تغییری رو در وجود اون در زندگی اون بیاره که در حقیقت اگر اینو بازگو کنیم به این معنی هست که خداوند ما رو به مسیح میخکوبیده هفته آینده مراسم استرن هست و برای خیلی از انسان ها این به این معنی هست که نگاه میکنن میگن خب 2000 سال پیش مسیح روی صلیب رفت و میخوبیده شد نه اینکه به خاطر گناهان خودش بلکه به عنوان یک شخص بیگناه که گناهان همه انسان ها رو به دوش خودش کشید اون مرگ رو تجربه کرد و در قبر گذاشته شد اما خداوند به نشانه اینکه این قربانی پذیرفته شد روز سوم از دنیای مردگان دوباره زنده کرد و اون مسیح زنده هست خیلی ها اینو نمیدونن خیلی ها نمیدونن که خداوند ما رو هم همراه مسیح قبر کرد و دوباره زنده کرد این به معنی هست که ما با مسیح یکی شدیم خداوند ما رو میبینه به چشم اون اشخاصی که با مسیح به روی صلیب بودیم به همه دلیل گناهان ما پاک شده و با اون قبر شدیم که اینو میگه زمانی که هر شخص پست میگیره شهادت میده و با اون زندگی میکنیم در زندگیمون همیشه با خداوند و جدا از خواسته های خودمون وقتی خداوند اینطور رفتار میکنه همونطور که در این آیات خوندیم وقتی ما جدی بگیریم و با مسیح واقعا یکی باشیم این زمان هست این امکان پذیر هست و این چیزی که در آیه 6 میکنیم پشتم را به ضرب شلاق کسانی که مرا میزدند سپردم و در برابر کسانی که ریش مرا میکندند و به صورتم توپ میداختند و به من اهانت میکردند و مقاومت نکردند میگه دیرش در اون زمان اتفاق میفته که اون چیزی که ما نتونیم تحمل کنیم اصلا انسانهایی که آماده هستن درد رنج رو تحمل کنن اما وقتی که یک همچین فاجعه‌ای رخ میده که بهش توپ میندازن اون زمان هست که مثل یک انسان برخورد میکنن تلاش میکنن اون حالت خودشون رو بیان کنن این میگه اینو یه بار براتون تعریف کردم در اینترنت که گروه داعش چطور یک مسیحی رو کشتن میگه نمیدونم این در مصول بود و یا در مکه یه مردی رو توی سن من توی خیابون گذاشتن زانو بزنن همه دوربرش وایستاده بودن در اون سال مسیحیت زیادی رو دیدم که در حال مرگ بودن اما اون مرد مردی بود که واقعا با صورت باز در پیشگاه مسیح und mag die Straße dadurch als Macht, bedünne ich eine Galerie, bedünne ich eine Frati, und da wohne ich Schachse Balande, wenn ich Köln massiva. In der Mune Boris, gut verlängert, die haben schon in Sanhoi Tahrir wieder. زمانی که مسیح به روی صلیب کشیده شد اونجا یک سرباز رومی بود فرمانده رومی بود که این پروسه رو اجرا کرد در اون لحظه که مسیح داشت میمرد اون سرباز رومی گفت که این واقعا پسر خداوند بود همیشه اینو تعریف میکنن که اون مرد آلمانی بوده و اولی مسیحی بوده که در اون زمان مسیحی شده اون رفتاری که اون شخص اینجا انجام داد بستگی داشت به رفتار مسیحی که در زندگیش انجام داده بزرگترین محبت میگن که بزرگترین محبت رو شخصی داره که همه زندگیش رو برای دوستاش میداد مسیحی بودن یعنی آمادگی آمادگی این که محبت خداوند رو بتونید در زندگی خودمون به بقیه اهدا کنید این همراهی هست که در این آیات میخونید خداوند به من کمک کرد شماره 7 و 9 میخونید از اهانت آنان ترسی ندارم زیرا خداوند یاور من است بنابراین روی خود را همچون سنگ خاره ساختم تا خاص خداوند رو به جا آورم یقین دارم پیروز خواهم شد آیه 9 خداوند پشتیبان من است پس کیست که بتواند مرا محکوم سازد تمام دشمنانم مانند لباس بیل خود از بین خواهند رفت خداوند به من کمک میکنه به این دلیل میتونم بایستم خداوند به من کمک میکنه و هیچ کسی نمیتونه اهانتی رو بر علیه من ثابت کنه با این وجدان میدیم در هفته جدید قدم میذاریم اون همراه هست با ما فرق نمی کنه که زندگی ما چقدر سخت باشد به خاطر خواست اون ما میخواییم همه مشکلات رو تحمل کنیم تا به موفقیت برسیم